شماره 200 انقلاب اسلامی و شروع عهدی تازه. با توجه به اینکه آزادی به معنایی که بشر جدید می‌فهمد یک مفهوم جدید است و در هیچ کجای جهان قبل از قرن 18 بحث از آزادی به این معنا نبوده و با توجه به اینکه اراده به معنایی که بشر جدید می‌فهمد نیز قبلا مطرح نبوده و در دوره جدید انسان همان اراده است و با توجه به اینکه دوره جدید دوره ای است که انسان ادراک جدیدی از خود دارد و خود را صاحب عالم و سازنده آن می داند، ما چه مواجهه‌ای با این انسان که انسان این تاریخ است باید داشته باشیم؟
خیلی مهمه. برای من هم شاید بگم هنوز این بینه نیروهای دینی حل نشده است. این سه نکته یا چهار نکته را ظاهرا تکراری است ولی خیلی جدیه. حالا چطوری بشه با مخاطب در میون گذاشت که ما تو این فضا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و مخاطبمون را میشناسیم که این آزادی که تو در خودت حس میکنی یا ما میفهمیم تقریبا اینا نمیشه با مردم در میون گذاشت. علتش هم اینه که اون این رو داره و فکر میکنه که کسی نمیفهمه و شاید خودمون هم همین طور باشیم که این را در پیش خودمون میخوایم نادیده بگیریم. دو دیگه عنایت داشتیم، اراده‌ای که نسبت به این آزادی پیش میاد. آخه این آزادی اراده خاص خودش را داره و اینکه ما در نسبت با این آزادی که آزادیست که حالا قسمت سوم عملا انسان جدید را به وجود میاره دارید، ولی اینکه ما بخوایم و نخوایم در چنین موقعیتی در نظر تاریخی هستیم و خیلی باید تلاش کنیم اینا روشن کنیم. شاید مثلا دیگه داشتین دیگه آقای دکتر داوری شاید یکی از محوری ترین صحبتاشون تو این سالهای اخیر دوباره همینه، تو همین بلای بی تاریخی از این ور یا اون بحثای قبلی که انسان قرن 18 به بعد یه روح تاریخی جدیدی رو دارد حس میکنید به اسم آزادی به همون معنا و مبتنی بر این تعبیر رو دقت کردین دیگه و در هیچ این نب و با توجه به این که اراده به معنایی که بشر جدید میفهمد قبلا مطرح نبوده مبتنی بر این نوع آزادی. خب بخواید نخواید این دوتا مسئله است که شما را نسبت به خودتون و نسبت به بقیه نسبت خاصی قرار میده. حالا میفرماد یعنی به استاد اینجور میگم میگن چیستیه تاریخ و چیستیه خودمون چه چیستیست، حالا زبون های اینجا و با توجه به اینکه دوره جدید دوره ایست که انسان ادراک جدیدی از خود دارد به چه معنا؟ به معنای همین که برای خودش هیچ چیزی جز این که من فقط اراده ام نمیفهمید. خب درستم هست، یعنی جلو اومده است آقا من فقط اراده ام. آخه اراده ام که دیگه میدونی که اراده، حالا این اراده پیش بیاد، حالا سوال بعد این است که در پیش خود تکرار بحث است، اما خیلی این پاراگراف را باید وقت روش بگذاریم بین مباحثمون که با مخاطب داریم که تو را ما قبول داریم که فقط اراده ای، ولی این فقط اراده چگونه باید محقق بشه که بگو دیگه شرافتش از بین نره، نمیدونم لغت بهتری چی داریم که اصالتش از بین نره. خب باشه فقط اراده است، خب حالا ببین زبانمون اینجور نش اراده است که توهمه یا اراده است که بودن است؟ اگه اراده است که بودن است خب پس در واقع عملا یه افقی جلومون گشوده شد به نام بودن متعالی که حالا بحث بعدی پیش میاد تکرار بشه و میگه که و خود را صاحب عالم و سازنده میداند. نمیشه غیر این میمونه که حالا بحثای بعدی پیش میاد که این آدم که این چنین است و براش این نوع بودن فعلا یا بگوید که در نهایت پیش اومده است، حالا ما چه مواجهی با این انسان که انسان این تاریخ هست برامون پیش بیاد؟ با اینکه ممکن است حتی وقتی میگید مخاطبتون یا گوش نمیده یا فکر میکنه تکراری است، ولی بابام چاره ای نداریم که این مسئله را جدی باش در میون بگذاریم. حالا بعدن به نظرم بازم رفقا خود این سه نکته را یا چهار نکته را توی این پاراگراف اول عنایت میکنند روش. بعد
تاریخ مدرن تاریخ بشر این دوران است، از آن جهت که آنچنان فهمی که عرض شد را این بشر از خود دارد. آیا می توان گفت ما در عین آن که بیرون از تاریخ نیستیم، ولی با توجه به گشایشی که از طریق انقلاب اسلامی پیش آمد می توان نسبت به این تاریخ فکر کرد ولی مقهور نشد؟
مقهورش نشد به این معناست که اون اراده‌ای که این پیش میاره انقلاب اسلامی، این اراده را به کجا سیر بده که به اصطلاح یه جوری به نام آزادی حضور متعالی ازش بر بیاد؟ یعنی آیا میتونیم که ما که نمیتونیم بیرون این تاریخ باشیم؟ بالاخره باز دوباره حرف اینه که انسان یه نوع آزادی خاص حس میکنه که در خودش را فقط میابه، بعدم اراده است فقط، بعدم در این اراده میخواد که یک درک جدیدی از خود داشته باشه. حالا انقلاب اسلامی در نسبت با این چه چیزی را پیش بیاره که حالا نه گذشته را تایید کند که همه چیز ابژه است، نه هم که خودبنیادی را تایید کند. ببینید دقیقا شما اینجا واسدین دیگه، آنی متهمتون میکنن که شما دارید همه سه ابژه میکنید. خب واقعا هم ادبیاتمون گاهی این شکلی میشه. حالا ادامه بدید.
انقلاب اسلامی تجدید عهد بشر جدید است با آنچه از یاد برده و آن تعلقی است که با مبدأش دارد و گمان می‌کرد در این نوآزادی و اراده‌ای که برای خود احساس می‌کند می‌شود تعلق وجودیش به مبدأ اعلایش را به حاشیه ببرد و همچنان رستگاری خود را بیابد. ولی به خود آمد که نه، باید در خطاب به آن مبدأ اظهار دارد خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند.
یعنی هم بسته به کمند باشه و هم احساس آزادی انتخاب بکنه. این خیلی چیز عجیبیه، چون میگه که ما این تعلق به مبدأ رو میخوایم نداشته باشیم. چرا؟ چون حرفش اینه دیگه، میگه این که شما یه چیز جلو من میگذارید به نام مبدأ من نمیفهمم، من جز خودم و جهان خودم را نمیفهمم. شما چیزی را جلوی من میگذارید که من نمیفهمم. حالا شما میخواید که به این نام انقلاب اسلامی من اینجا گرفتار کنید، گرفتار چیزی که من اصلا نمیتونم بفهمم جز آزادی. اینجاست که میخواییم بگیم که اتفاقا تعلقت را در نسبت با خودت، با هویت اصیل خودت ما متذکر میشیم. این شعر حافظ یه قشنگه دیگه، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که چی؟ که بستگان کمند تو رستگارانه. این چه کمندیست که ما را از اون حضور بیکرانه خودمون محروم نمی کنه؟ اینجا چطوری ما این دوتا را جمعش کنیم؟ آیا پارادوکس است؟ یعنی اگه ما بخوایم بگیم تو در همه انتخابی و دیگه بگیم یه همچی انتخابی بکن، اینا ما داریم دوباره به یه ابژه‌ای وصلش میکنیم، یا میخوایم بگیم اتفاقا انقلاب اسلامی یک حضور در تاریخی است که ذات وجودی تو را با تو در میون میگذاره؟ این یخت کار میخواد. بله.
و با انقلاب اسلامی آن عهد فراموش شده تجدید شد تا تاریخ دیگری غیر از تاریخ مدرن به ظهور آید. هرچند بازگشت به عهد فراموش شده کار آسانی نیست و با انقلاب اسلامی کار بزرگی صورت گرفته، ولی این ما هستیم که باید این راه را طی کنیم. ما رونده راهی هستیم که آن راه با قدم قدم‌های مدام گشوده می‌شود و همچنان باید منتظر متفکران و شاعران بزرگ و فیلسوفانی بود که در پی این انقلاب ظهور می‌کنند.
نکته رو بازم روش بمونیم. یعنی متفکر زمانه کدوم متفکر است که بخواد ما را در گذشته نگرداره یا اینکه ما را در تاریخ نگرداره که عملا انسان ها از اصالتشون خارج میشن. خب راه سومی هست، متفکرونیه که هم که میگه امکانات پیش روش رو متوجه میشه، روی عرایز میشه داشت که امکانات پیش رو را اگه متوجه باشی نه نسبت به آینده ناامید میشی، نه هم که به اسم آزادی یه رو سرگردانی برات پیش میاد. این که میگه انقلاب اسلامی عهد جدید است نه برگشت به گذشته، اینا رو میدونید. اما خیلی عجیبه که ما معتقدیم که یه چیزی پیش روه که این عبارت هست از ادامه آزادی. ادامه آزادی است، اما آزادی که فاخر میکنه انسان را. ما تو مبانی خودمون واقعا من نمیدونم هایدگر اینجا چه کار کند، اما ما میتونیم. ما ببینیم هایدگر میاد اینجا اشاره میشه همون در جهان افتادگی را گشودگی انسان را پیش میاره. خوب کاری هم میکنه، ولی این گشودگی کافیه یا این گشودگی باید یه طوری باشه که حس متعالی ما را از ما نگیره؟ اینجاست که باز دوباره اصالت وجود خیلی چیز عجیبی میشه. اصالت وجود با این قرائت نگاه کنید، حس متعالی هر کس نزد خودش. ما تو نزد خودش عقب نشینی نمی کنیم. و حالا من عمدن این فرمایش آقای دکتر داوری آوردم که انصافا آیا یه متفکر هست یا اینکه یه آدم احساساتی مذهبی. خب متن آقای داوری هم خوبه بخونیم. به متن اصلی پس دقت کردیم که میگه انقلاب اسلامی راهی است که آن راه با قدم قدم های مدام گشوده می شود. خیلی باید رو این صحبت کنیم که اینکه گشوده می شود یعنی همون امیدی که حضرت آقا انصافاً با این دید فرمودن که امید نسبت به آینده داشته باشید. این امید برای اینکه ذات این حضور ذاتیه که همواره اراده را متعالی میکنه، نه اینکه اراده را از ما بگیره چیزی را بر ما بخواد تحمیل کنه. حالا دوباره همینین آنی که میگم اراده را متعالی میکنه، ما باید خودمو پاس بداریم که این واژه نه یعنی این تعالی ابژه‌ای، تعالی بسی شدت بیشتر در حضور. یعنی دوباره صدرا رو بیارید وسط، تعالی یعنی شدت بیشتر. ما نمیخوایم از اون گستره وجود کسی را جای دیگه ببریم، مقابلش یه ماهیت ابژه شدن دیگه. بفرمایید
پاورقی 15 رو میخونم. جملات اخیر از جناب آقای دکتر رضا داوری است در نشستی که در سالهای اخیر در خانه مشروطه اصفهان اظهار فرمودند. از ایشان پرسیدن آیا انقلاب اسلامی راهی را برای ما باز کرده است و آیا امکانات تازه‌ای به روی ایران گشوده است؟ ایشان در جواب می‌فرمایند چرا در بدیهیات شک می‌کنید؟ مگر می‌توان گفت که حرکت امام خمینی یک گشایش در تاریخ ما نبوده؟ انقلابی رخ داده و عهد دینی تجدید شده است. مهم آن است که ما چطور می‌خواهیم رونده این راه باشیم. اکنون باید گشایش را فهمید و البته به آن دلخوش نشد. باید به امکانات و چگونگی این راه دقت کرد. ما قدم به قدم باید آن را بگشاییم. می‌گوید من همچنان منتظر فیلسوفان و شاعران و مورخان هستم که در پی انقلاب بیایند.
خدا اینم بد نیستم تو پرانتز شما میگن چرا همه به من حمله میکنن. خب میگم میشه حمله نکنن؟ آخه شما یه جای گفت دیگه همه چی را خلاص کردین. جبهه اصلاح میگم اصلاح طلب گفت چی بگم شما دقت کردین؟ میگم فرمود که مگر میتوان گفت که حرکت امام خمینی یک گشایش در تاریخ ما نبوده. میگه چی بگید بالاتر از این که گفته است؟ خب معلومه که خیلی سعی میکنن نادیده بگیرن، حق بدید به طرف مقابل که با این جمله همه چیز جبهه بگو هر جبهه غرب زده را خلاص کرده، چون همه تلاش اونا اینه که بگن آقا ادامه تاریخ ادامه غرب است. حالا ایشون اومده یه چیزی گفته که یعنی اصلا دیگه غربی وجود نداره، و معلومه که حالا این لب باید اذیت کنه. اما برای همین عرض کردم خود اون جمله که میفرمایم ما همچنان باید منتظر متفکران و شاعران بزرگ و فیلسوفانی بود که در پی این انقلاب ظهور میکنم. این پیش اومده، یعنی این پیش اومده است. همین اینه که ما عهدی را که با خودمون بستیم در نهایی ترین منزل، همین عهدش. عهدی دیگه ما نداریم. بفرمان ببخش.
در عهد جدید ملاحظه میکنید چگونه انس با حقیقت در میان آمده و این غیر از حب و دوستی دانایی است که فیلسوفان بدان میپردازند. به همین جهت در این عهد مشعل شهادت است که برافروخته به میان آمده و عهدی است برای علاج ضعف‌های دل و جان و خرد ما تا بتوانیم به زمانه خود بیاندیشیم.
دیگه مستحضرین اینجا این صحبت حضرت امام است بعد قطعنامه. خیلی عجیبه است که بعد قطعنامه بگن من امیدوارم که این مشعل شهادت خاموش نشه. ما میفهمیم تا خیلی عجیبه است این جمله. بعد
هرگاه تاریخی آغاز شود، انسان‌ها جانی تازه می‌یابند. زیرا تاریخ منتقل ساختن یک قوم است به وظیفه‌ای که برای آن قوم تقدیر شده، تا نسبت به عطایای خاص الهی در آن تاریخ محروم نباشند و بالقوه‌های آنها به فعلیت درآید.
این نکاتی که تو این جلسات غزه پیش میارید خیلی نکته خوبیه که دارد یه حضوری که ما بیشتر خودمون را درک کنیم را پیش آوردستیم. غزه در واقع خودم که میگم این اولا آغازیست که انتقال میده یک قوم را به یه وظیفهی که گم کرده بود، حالا هم که هر که هر جور که میتونه عمل کنه. خیلی نکته خوبیه که ما درک تاریخی من عرض کردم علب به نظرم یه جهنم پیش اومدست یه بهش وقتش اینجانی یه جهنمی به نام قفلت از این حضور تاریخ. همهش جهنمه هر کی میخواد و همه اسرائیل هم. یعنی یه بهشنم پیش اومدست جبهه مقابل این که احساس حضور تاریخ برای آدم ها داره پیش میاد. این خیلی عجیبه.
تقدیر ما برای تبدیل بالقوه های من است به فعلیتشان و این با انقلاب اسلامی که به سوی ما آمده ممکن شده و می رود که گذشته و اکنون خود را در معنای دیگری جستجو کنیم. هر چند سالها باید بگذرد تا آرام آرام آن معنا برای ما گشوده شود.
خیلی من دلم می خواد با هم دیگه و با مردم صحبت بشه که این که ما در نسبت با انقلاب این صبر و انتظار را باید پیشه کنیم. یعنی طرف آنی که دو تا جبهه پیش میاد دیگه، آنی که میگن بابا یه چیز بزرگ در پیش است، میگه کو نمیدونید اون چیز بزرگ که در پیش است. خب معلومه یک صبری را از شما میطلبه، یه انتظاری. من ندارم خودمونم جدی تر باید با مسئله باشید روبروشی به یه معنا، به یه معنا که یه سبکه. یعنی این که شما بینید امام حضرت آقا کاملا حس میکنن که دارد کار بزرگی میشه، از ما که بهتر میفهمن چه فجایعی در پیش است در مقابلمون. منظورم هست که بازم رو این تاکید بشه که این صبر و انتظار رو اگه ما پیش نکنیم عملا باز همون بی تاریخی نصیبمون شده است. جمله این سالها باید بگذرد تا آرام آرام آن معنا برای ما گشوده شود. خب وقت درش هستیم یا نیستیم؟ یعنی الان میگه خودتون نگفتین اون انتظاری که نهایت حضور از همین حالا میتونه وقتی آدم در جایگاهش قرار بگیره برای آدم پیش بیاد. خیلی نکته خوبیه.
اطمینان ما به حضور قدسی انقلاب اسلامی در آینده، به فداکاری ها و فدا شدن چهره های متعالی و قدسی شهدایی است که هر کدام نزد پروردگارشان بس آبرومند و بزرگوار بودند و خداوندی که راضی نبود یک خار در پای آنها برود، راضی شد برای حفظ این انقلاب آن عزیزان شهید شوند. این حکایت از آن دارد که جایگاه تاریخی این انقلاب تا چند اندازه نزد خداوند بزرگ است و از این جهت راهی است برای تجدید عهد بشر با خداوند تا بشر در زمین خدا سرگردان نماند.
اینا خود ما برامون میگفتن، گفتن امام هم به شدت این بچه ها را دوست میداشتن که شهید میشدن، هم تحمل شهادتشون رو داشتن. خیلی یادم از برات بودن، خیلی براشون سخت بود که اینا شهید بشن و خیلی هم قابل تحمل بود که شهید بشه. خب شما خودنم در نظر بگیرید مثلا این نسبتش شیفتگی حضرت آقا را با حاج قاسم، خب ولی مگه فرستادشون تو اوج آتش، خب اینجور چطوریه این قضیه که میارزه که آدم با شهادت اون کار بزرگ را انجام بده در عین اینکه کار بزرگ عظمتش قابل تحمل میکنه این شهادت ها را. بله هست، چون یادمه که برامون میگفتن امام خیلی این قصه و دوست داشتن این بچه ها یه طرفه، این که تحمل شهادتشون هم دارن یه طرف.
اینجایی که شهادت رو مقابل فلسفه قرار دادین، منظورتون چی بود؟ مثلا فلسفه معنای دوستدار دانایی فرمودین؟
آره، دوستدار دانایی نمیذاره یه تاریخ رو ما به صرف این علم پیدا کنیم. ممکن خود فیلسوف ممکنه که درک تاریخی داشته باشه که پیش میاد براش، اما شما چی؟ فلسفه انسان را مثلا معنا میکنه که چی؟ جنس و فصل، حیوان ناطق. این چی نیست؟ شما این نیستید. شما در تاریخ یک چی میگن؟ یک شعله آتشید. اگه بخواید به عنوان دوستدار دانایی با انسان روبرو بشید، هیچ وقت اون تاریخی که باش میشه در میون بذاشته کلماتش ندارید. الا اینکه منظورم فلسفه معنای همینه که مفهوم میکنه و بعدین دیگه تعریف میکنه پدیده را، در صورتی که پدیدار شناسی میذاره پدیده تعریف کنه خودش را. برای فلسفه که شما تحت عنوان فلسفه حالا به معنایی که میگید دارید، فیلسوفیا، این سقراط دیگه. اگه سقراط سو بیاین تا آخر به اسم فلسفه، مثلا ما معتقدیم دیگه جناب صدرا اون نیست به معنای سلف سقراطی، به دلیل حرف خودش که دیگه اصالت رو به مفهوم نمیده، به وجود میده. اما اونجا نه، اونجا شما فیلسوف را که داشته باشید پدیده ها را تعریف میکنید و جالبه آلا دیگه وقتش نه، حقیقتا تعریف میکنید. خیلی عجیبه، حقیقتا تعریف کردن، یعنی میان پدیده ها را تعریف میکنید و حقیقتا یه تعریف مثلا میسازید، در صورتی که بنا شد که اصلا حقیقت در دسترس کسی نیست. ما در نسبت به حقیقت همواره میریم و همواره هنوز نه. یعنی اینجاست منظور ما، و چاره‌ای هم ندارید که به نظرم جای فلسفه را مشخص کنید، ولی نگاه حضور تاریخی یه چیزیست که شاید بگیم در یه حیات دیگه. اصطلاح من جرئت نمی‌کنم اینو بگم، اما مثلا اگزیستانسیالیست مثلا بتونن یه همچی کاری بکنن، که خود همینم بیشتر بارم میبره یه جای دیگه یه جونی باید شرح بده. اون زن حقیقتیست که در افق ما رخ می نمایانن و ما میتونیم نسبتی با این همواره داشته. آره، فلسفه میگه که معنا میکنم برات، فلسفه معنا کنه حقیقتا میکشه، بلکه مفهوم حقیقت حقیقت نیست. داشتیم دیگه
اون سبا حقیقت معنی محقق شدن نیست که تو بحثای
اگه چرا اگه اونس با حقیقت که دیگه با فلسفه پیش نمیاد که
با عرفان
نمیدونم بگم چی نسبت انسان است با اونسه که در پیششه. ببینید
خب چگونه یه چیز کلی که اینجا اونس با حقیقت
اصلا خدا لعنت کنه از این چگونه گفتن ها پدر در میاره. اصلا چرا چگونه رو میاری این وسط؟
اونس
چطور؟ شما نگفتی یا چگونه یعنی همه اعدام حقیقت چگونه رو بزن؟
چه مواجهه
چطوری باشه؟ هر جا چگونه پیش بیاد منظور رو بزن رفتیم جای دیگه. نه فقط ببینید که آیا پیش میاد یه همچی حضوری یا پیش نمیاد وقتی که بحث عهد با حقیقت یا عهد جدید بشر در تاریخ میکنیم. بهونه خوبی شد که این چگونه رم حسابی از
خجالتش در
مثلا استاد اون بحث چیز قسم الحقایق منازه میگفتن که افراد سالک میاد اونا رو که از بدایات تا اینجا که به عنوان حقیقتا یا متحققش میکنه مواجهه میکنه مواجه میشه با این حال با
قولش آخرش من
رو چگونه گیری میخواد
پیش بیاد همین پیش فقط یعنی ببینید دوباره بحث
چگونه نه چطوری
سب کنید سب کنید ببین آقا شما کجایی جز این که ببین جمله را این بود دیگه صفحه 343 سطر اول رونده راهی هستیم که آن راه با قدم قدم های مدام گشوده می شود. بگو کوره راه های هایدگر خیلی حرف خوبی از کوره راه های هایدگر یعنی یه چیزی جلومونه که این فقط آینده است. یعنی شما در آینده قرار میگیرید بیاید تو مفهوم دیگه آینده تمام شد که بلدین دیگه خودتون. یعنی شما مفهوم یعنی این که من دارم دیگه اما یه مرتبه جلودون فقط هست که هست. یعنی اینجوری میشه این که میگم پیش میاد به اعتبار این که در نسبت با آره این لغت تجلیات مثلا تجلیاتی پیش میاد تو بگون تجلیات وقت به شرطی که وقتی میگم تجلیات دوباره همون حرف این که شما هیچی نیستین فقط ربط واقعا فقط ربط همه ما میگویم اما خیلی حرفه چون بلدی دیگه مرحوم شهید مطهری هم فهم شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی این فقط ربط آخه چی میشه هیچی که خدمت شما نوشتم دیگه نوشتم هیچی که همه چیز هست آخه هیچی که همه چیز هست تناقض مگه نیست آخر زمان اگه کسی به تناقض نرسد متفکر نیست بره پی کارش ارسطو ارسطو میخواه بگه آقا تناقض محال است خب راست میگه اگه ما ارسطو خب محال است اما شما بفرمایید عین الربط بالاخره چیه هیچی که همه چیز است چرا همه چیز است برای اینکه تمام اتصال تو عین الربط و تمام عالم در مقابل شما با عین الربط است هیچی هم نیست نمیدونم شاید نه بیشتر ادبیاتی کانتیه یعنی این پاراگراف اول تقریبا در فضای تاریخیه که کانت متذکرش شده شاید عزم لغت
ما آزادی که عزم نمیارد آزادی طلب اراده
آره.
است همون که شما در سه قبل هم گفتین انان گسیختگی
بله آره انان یعنی انان گسیختگی است شما باید
همین اراده که اون
بله.
پیش میاره اون صد با حقیقت پیش میاره
نه اینه که باید به خودآگاهی برسید یعنی شما برابید که چنین در به دری پیش اومده است برای بشر جدید حالا دو حالت داره یا نیهیلیسم است یا بیداری نسبت به این نیهیلیسم شما مستحضرید که انسان همین که سوبژه خود شد دیگه پای نیهیلیسم باشد خب حالا سوبژگی انسان مگه خود کسی هم منکر نشدن آیا میشد از این سوبژگی خودآگاهی پیدا کرد؟ به نظرم میشد و امثال هایدگر اینا اونجا پیدا کردن ما هم علمامون خود به خود درش قرار گرفتن، که من رو مسئله عرفان نخواستم بمونم، چون از اون جهت که عرفان رو شما در بشر جدید باید، مثل صدراست دیگه، یعنی صدرارم شما در بشر جدید اگه نتونید مطرح کنید، باز با بشر جدید و حیات امروزین روبرو نیستید. حیات خوبی است که داشتید، نمیتونید باش جهان بسازید.
سه شای مرکزی رو رد نشیم. حالا شما زیر سیبیلی ردش کردین
بگون.
این که مثلا فلسفه اینجا به معنای متافیزیکه، ولی حتی بگون فلسفه به معنای پدیدارشناسی، میگه خودش همینجا پاپس نمیکشه، یعنی مواظب است که حدش اینجا نیست. یادونه تو اون جلسه ای که حالا نمیدونم جلسه ای که با شما خدمت های دکتر داوری بودیم یا جلسه قبلش، به تصریح گفت امام رادیکال بود، من رادیکال نیستم. من رادیکال نیستم، من پذیرفتم که محافظه کار باشم. من اگر رادیکال بودم تا حالا 10 بار سرم بر باد رفته بود. ولی امام رادیکاله، آقا رادیکاله، گفتن آقا من انقلابیم. اینو که خود فیلسوف پدیدارشناس داره انگار هم واسش هست که آقا من تو فلسفه یه راه محافظه کارانه به معنی مثبت کلمه رو باید برگزینم تا چیزی روشن بشه، تا راهی روشن بشه. روندگان این راه احتمالاً دیگه چیزن دیگه، اونجا رادیکالن دیگه، انقلابین. شاید مثلا یه وقتی شما تو جلسه قبلی که راجع به همینجا صحبت کردیم رفتین سراغه مطلب که مثلا سر این توازه های دکتر داور نسبت به حضرت عالی مثلا چیه؟ حالا یه بچمون رو گفتیم، من میخوام بگم شهید آقای دکتر داوری یه توازایی به شما و یه ارادت خاصی به شهید آبینی داره، خب، و یه قرابتی هم اینجا هست. آیا از همین جنس نیست که آقا یه چیزی، یه تجدید عهدی که داره راجبش حرف میزنه توی یه نقطه یه جایی محقق میشه تو وادی فکر؟ این دکتر داوری راجب شهادت هم که بخواد حرف بزنه طبیعتا میره سراغ نگاه فکری، طبیعتا باید به سید شهیدان اهل قلم نظر بکنه که توی این بیان، توی این زبان دوباره راه شهادت داره باز میشه. از این جهت چه بسا حالا بشه مثلا حتی فلسفه به معنی پدیدارشناسی رو هم راه گشایی دونست که حالا اینجا ما رونده راهی هستیم که آن راه با قدم قدم های مدام طی میشه. همین امروز داشتم صحبت آقا تو دیدار با بسیجی ها رو گوش بدادم، دیگه انگار مساویه با بسیجی بودنه. یعنی گفتن بسیجی یعنی بدونیم که باید همین گام به گام، قدم به قدم باید یه مسیر رو طی کرد، که بعد این شعر رو خوندن، باش تا صبح دولتت بدم بعد کین همه از نتایج سر. یه آینده‌ای متوقع، اون آینده رو باز به تعبیر دکتر داوری فیلسوف راه گشایی میکنه. فیلسوفان تاریخ رو مقابل چشم روندگانش روشن میکنن، چراغ میاندازن، حالا باز به تعبیر شما کوره راه های جنگلی، که اون کورسو، اون نمیدونم خبری که به تعبیر دوستان قاصدک آورده رو بهش توجه میده. حالا چه خبر قاصدک چه برهوتی که در پیش هست، هر دوی اینها باید مقابلش باشه تا بشه شهید شد. و حالا آیا شهادت چیزی جز، والا توی تعابیر اخیر شما، چیزی جز نااراده‌ای نیست که شهید در اوج ناتوانی و در اوج نیستی دل به دریای مثلا گشایش آینده‌ای میره که فیلسوف و متفکر و شاعر نویدش رو دادن؟ شهید دل میسپاره به یه حقیقتی که متفکر گفته یا ولی گفته، حالا نمیخوام اینا رو از هم جداش بکنم، و اینجاست که تازه شهادت معنا پیدا میکنه.
الهام تذکر این که رایت این که وقتی میگم فلسفه به معنای دوستدار دانایی، شما دیگه پدیدارشناسی اینا رو میبرین حاجی. این معنای فلسفه به معنای دوستدار دانایی شما رو در مفاهیم موضوع نگر میداره. این کافی نیست، این نوع فلسفه اگه تو معنی هم کردی، اما واقعا ادامهش، حالا ادامه اون فلسفه هست یا عبور از اون فلسفه، یا بهتر از من میدونید، هم نیچه هم هایدگر اینا میگن که تمام تاریخ غرب که غیاب وجود است، تاریخی است که با سقراط شروع شده است، به نام اینکه شما با دوستدار دانایی. تمام غرب را میگن تاریخ قیام از قیاب از وجود است و منشأش هم دیگه برنده میگم نیچه بسیار درگیر است با سقراط. حالا نه ارسطو، اون یقه سقراط را صفر گرفته سو بلم نمی کنه عصبانی. جالبه میگه من هم دوست دارم هم خیلی باد خلاصه عصبانی هم از دست. منظورش اینه دیگه. حالا چی تو شد که یه مرتبه اینا به خود اومدن دا آروم آروم، به خصوص مثلا لایبنیتس اینا دیگه رفتن اصل بنیاد را پیش کشیدند و یه نوع بودنی از انسان را به میان آوردن. بودن انسان یه جهانی دیگه را پیش آورد. حرفتون خوبه که ما وقتی میگیم پدیدارشناسی دیگه در واقع داریم خودمون رو با حقیقت یه نوع ارتباط برقرار میکنیم دیگه. نمیایم مفهوم بسازیم که واژه چگونه بیاد وسط. همه حواسمون است که این چگونه بره عقب. ولدین دیگه اصلا اصالت ماهیت چگونه رو سوال میکنه، اما اصالت وجود که نمیتونه دیگه بشه هویت و نیت و دیگه، یعنی دیگه یا ماهیت و نیت و اینجا تمام تلاش این است که این چگونه رو ما از بشر بتونه بگیره. یه غزلی یه بار آقای موسویان تو جلسه سوها همون جلسه وارستگی خوندن، من عرض کردم همه مصیبت غفلت از این غزل است. حافظ حرفش همین بود که نمیذارد ما با اون وجودی که حس میکنیم می خوردن را زندگی کنیم. این می نوشیدن به طور کلی یه جهانی دیگه است. حالا هر چی میخواید اسمش رو بذارید دیگه، بلدین دیگه. حافظ اینا همه تلاششون است که یه جوری ما را تو این عالم وارد کنن که بعد خوده در میخانه گشایید برویم. حالا ببینید چقدر این شعر معنی پیدام که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خیلی غزل تنده. خب معلومه است که خطری در پیش است که ایشون داره در نسبت با کدوم مسجد بلدین اینا رو همه را مسجد و مدرسه بیزار شدم. اینکه شما را هم گاهی متهم به تندی میکنن، خب برای اینکه میخواین اینجا وایسی بعد میگن اینا ضد مثلا علم شدند و اینا ضد علم نشدیم، ضد این جاسیهی شدیم که شما ما را گرفتار کردید.
شاعران و مورخان هستم، ظاهرا از همین جنسیه که فرمودید، یعنی دیگه این یه جنسی دیگه میشه فیلسوف و شاعر و مورخ.
افق داره، کسی که افق داره که دیگه با مفهوم نمیتونه زندگی کنه. ببین شما مفهوم خدا را برد تموم شد. خدا را از مفهوم درار فقط نیست. چقدر نیست که امید میاره. این نیستی است که امید میاره، یعنی همیشه میگون اقل الاقلین دیگه، این یه چیزی دیگه پیش میاره برای شما. و ظاهرا اگه ما بدونیم که بتونیم بشر را متذکر این نحوه حضور بکنیم، به نظرم گمگشتشا تونستیم باش در میون بگذاریم. تقریبا ما هنو موفق نبوده گمگشته بشر رو در میون بگذاریم.
فرماشای متقی یه زهری داشت، شما ورد شدی نداشت. ایشون داره میگه که فلسفه حتی به معنای پیدارشناسیشم غیر از شهادته. یعنی فیلسوف نوید این رو میده، ولی روندش اگه درست فهمید باشم مثلا شهیده. خب ولی من میخوام بگم آیا مثلا ما اونجایی نیستیم که فارابی ایستاده بود که بالاخره دین رو با فلسفه یکی کردیش؟ این دغدغه فارابی این بوده دیگه، حالا با روایت دکتر داوری. آیا ما الان اونجا نیستیم؟ یعنی جهان میان دو جهان اونجا نیست که پیدارشناسی میشه خود شهادت؟ یعنی ما آخر نمیتونیم بگیم فیلسوف مثلا، یه بار فکرم خود شما فرمودین که این مداد العلماء افضل من دماء شهدا، که برای هر عالمی امام سری که نیست، که مال اون عالمیه که شهادت رو میبینه، اون مدادش افضل از شهادته، از خون شهیده. خب میگم اینجا قبلا هم فکر کنم یکی بار بحث داشتیم که اینجا دوباره ما داریم به یکی شدن دین و فلسفه فکر میکنیم و اینا. آخه چجوری میتونی به جهان مدرن نزدیک شی اگه به پیدایش‌شناسی به این معنا فکر نکنیم؟ و اینجوری وقت پیدایش‌شناسی میشه یه وسیله‌ای برای ما که بریم شهادت رو ببینیم. انگار اینجا یه یکی بودنی میتونیم به پیدایش‌شناسی و هرمنوتیک اینجوری نگاه کنیم. حالا نه شما یه چیزی دیگه از فرمایش آقای متقی جواب دادین، ولی فکر کنم ایشون منظورش این بود.
خودمون فکر کنیم. مثلا من خودم میگم اینجا عرفان خودش در صحنه زندگی که بیاد واقعا دیگه همون میگه فنای از خود و بقای به حضرت حق نیست، هر جور بشه دیگه زیر دریا خوش بود یا روی او دیگه چه فرقی میکنه؟ یعنی این میگه همون نیست که شما دیگه نسبت وجودی، من ندارم از پیدایش‌شناسی اگه دقیق نگاه کنیم میگه نسبت وجودی با پدیده پیدا کن، اصلا دیگه فنا محققه. بر همین من معتقدم واقعا ما ره 100 ساله را با این حضوری پدیدار شناسانه به معنای تاریخی جدیدش، اون چه که جناب خواجه عبدالله واقعا خیلی سطح میخورد که منزل برای ما بگید، همون ره 100 ساله امام ها اشاره بدید به 100 منزل یک شبه تهی میکنید. شما دوباره صد را رو برده بیاید مهم نیست که این شهید ما صد را میفهمه یا نمیفهمه، اما جانش در یه حضور تاریخی قرار میگه توسط ما که معلومه همون رابطه وجودی با همه چی پیدا کرده است. خب اگه بشینه سر میز سخنرانی های گاهی حاج قاسم، خب همه اون رفا بدیم میشینه پا درسش، گاهی چرا میتونه اینقدر بفهمه؟ حالا عطارا مثلا چرا اینقدر میفهمه؟ و به جهت اینکه در یه تاریخی قرار دارد که دیگه اصطلاحا من میخوام بگم حرف آقای متقی اینجا نکته خوبیه که فیلسوف قصه حضوری که ما را در بر گرفته است را بیان میکنه، اما دیگه در واقع اینجا فیلسوف مذکره و متذکره فذکره نما انت مذکره یه موضوعی است که ما از زبان اوشون حس خودمون رو بیشتر لمس میکنیم اینجا.
و چه بسا همچنان قلم و هو افضل و مندم شهید اب نداره، یعنی تنقیص فلسفه نیست، یه تنقیص پدیدارشناسی نیست، ولی پدیدارشناسی های خود شهادته. این که داری شما میگی دوباره مثال هم بزنم، فرق بین خودش و رهبری رو کجا میبینه؟ یعنی توی انقلابی بودن رهبری، رادیکال بودن امام چی میبینید که میگه من پیدایش‌شناس باید رادیکال نباشم، خب تا بتونم یه راهی رو روشن کنم، تا بتونم آینه آتنایی که آوینی دستش گرفته بود رو بگیرم دستم زشتی پلشتی هارم نشون بدم. شهید اگر زشتی پلشتی ببینه که نمیتونه بپره اون ور، که شهید یک پارچه نور افق آینده رو میبینه. و چه بسا راه میان بره است، حالا راه میان بره واژه درستی نیست، شهید با شهادتشه که مثلا به تنگناها کج دهنی میکنه، چه بسا خب یازش راحت میشه. چی نگیرید؟ همین ببینید داریم حرف از فلسفه میزنیم نه حرف از فیلسوفا. چه بسا فیلسوف پیدایش‌شناس خود شهیدی باشد و قلمه هو افضل منده ما شد، ولی داریم مقایسه میکنیم فلسفه و پدیدارشناسی رو با شهادت. خب این دو تا رو که باید مقایسه کنیم، نه یکی راه گشای دیگری است، یکی نقطه عمله، یکی پای در راه گذاشتنه، یکی روشن کردن راه، چراغ راهه. اینا دوتا ماهیتن که یکی نیستن، دوتا ماهیتن، ولی نه مقایسه‌ای با هم نکنیم که یکی مثلا بر دیگری برتری داشته،
نه هر کدوماشون محو اون حضورن. این متن خدمت فرستاده شد هرمنوتیک آقای دکتر داوریا. من خواهش میکنم اون شماره سه تا یا چهار تا بیاید پایین، یه جمله خیلی دقیقی دارم میفرماند که اشتایر ماخر چون متوجه خطر راسیونالیسم شد هرمنوتیکا پیش آورد. این حتی هم یه سطره ایشون میگه ولی خیلی حرف توشه. راسیونالیسم یعنی همون مفهوم گرایی دیگه، عقل گرایی. اشتایر ماخر میگه نه، بیا یه روحی پشت این کلمات خوابیده است. تا هرمونتیک. حالا اینا داشته باشید، بعد وقتی که میرسید به یاسپرز میبینید که میخواد تازه هرمونتیک رو تبدیل کنه به پدیدارشناسی. یعنی یاسپرز اینجا مرز بین اشتایر مخلص و هایدگر. بعد وقت اما الان بازم چند تاست؟ دو تاست، هرمونتیک و پدیدارشناسی. میای هایدگر دیگه هرمونتیک هم میذاره کنار، میشه پدیدارشناسی. عنایت کردین سیر تاریخشا از اشتایر مخلص که با چه دغدغه‌ای میخواد هرمونتیک ها مطرح کنه، بلکه ما از دست راسیونالیست راحت بشیم. و کاری بزرگی هم کرده. منم تو همین جزوه ای که راجع به فلسفه غرب است ازش تجلیل کردم، اسقف است یعنی. ولی ببینید بازم هنوز این سیطره هرمنوتیک نمیذاره ما با خود وجود رو برو بشیم. بازم داره جستجو میکنه یه روح تاریخی را، اما تبیین نمیشه. بعد یاسپرس اینا میان پدیدار شناسی ها وارد هرمنوتیک میکنه و خیلی کار خوب شد، یعنی کار جلو رفت. یعنی شما دیگه در واقع دارید هرمنوتیک دون را در نسبت با پدیده به شکل وجود میگه. هایدگر اومد گفت اصلا ما هرمنوتیک بخوام چیکار؟ خود پدیدار شناسی همه یه مطلب است و این سیر خوبی است که داره پیش میاد تو بحثامون. و ما هم الان در همین جاییم، یعنی ما الان دیگه در واقع حس حضور تاریخی را عهد خودمون با خودمون میدونیم. و عهد خودمون با خودمون هم مسئله پر ابهامیه و اما مهمه. عهد خودمون با خودمون، ما هیچ جا دیگه نیستیم، فقط در جهان خودمون هستیم. اما آیا انقلاب اسلامی میتونه جهان ما بشه؟ ما تا اینجا داریم حرف میخواییم بزنیم.
یاسپرس بود یا هرسل؟
به نظرم یاسپرس. هرسل اینا بعدند، یعنی دیگه در واقع هرسل دیگه خیلی تأکیدش بر چیه؟ بر پدیدارشناسی. نه یاسپرس اینا بین پدیدارشناسی و هرمنوتیک هنوز میخوان جمع کنن. بله. هایدگر اینجا تحت تاثیر هرسل قرار میگیره، دیگه در واقع پدیدارشناس میشه، البته با اون تفاوتی که با خود یا هرسل هم داره. حالا اینا حرف اصلش پیش خودتونه.
حالا نسبته طوری بگم اگه میخوام حالا شهادت رو اینقدر که من میفهمم، این ما بالاخره یه فلسفه‌ای داریم که نحوی است، بالاخره به فلسفه‌ای رسیدیم که به تعبیر دکتر دینا نحوی از شهود است، ولی فلسفه است.
خیلی حرف درست.
یعنی حکمت و اشراق فلسفه است ولی نحوی از شهود است و صاحب این فلسفه هم شهید میشه، بنیان این فلسفه هم حلاج. حتی میشه این حرف رو زد که اصلا تمام فلسفه تلاش فلسفی برای تبیین علل حق حلاج. یعنی یه راهی آغاز میشه و مشخصا در بد و این راه احتمالا زبان فلسفه توان تبیینش نداره، بلکه احتمالا محصورات که زبان فلسفه پیش میکشه کمک میکنه که این راه از بین نره. یعنی احتمالاً در بد و راه زبان فلسفی و فیلسوف در یک محصوریت زبانی هست برای اینکه تبیین کنه ماجرا رو و توصیف کنه و گزارش بده، که این اتفاقا توجه به تذکرات فیلسوف و محظورات زبانی فیلسوف به ما کمک میکنه که این راهی که آغاز شده و راه شهادت رو از بین نبریم. یعنی ببینید بالاخره شما من فکر میکنم که یه فرقی هست بالاخره بین مقام فیلسوف و مقام عارف، ولی احتمالاً یک جایی بالاخره در تاریخ ما فلاسفه عارف شدن، عارف فیلسوف شدن، نه فقط عارف بودن و فیلسوف بودن. شاید نمیدونم، ابن سینا عارفه و فیلسوفه، ولی سهروردی عارف فیلسوفه و فیلسوف عارفه. برای همین تعبیر دکتر دینا این تعبیر خوبیه که فلسفه‌ای که نحوی از شهود است. یعنی شما بالاخره در مقام ممکنه شما شهیدی داشته باشید چه این فیلسوف نیست، یعنی اهل شهادتی داشته باشید چه گواه تاریخه، بودش گواه تاریخه، نه زبانش، بلکه شاید زبانش اتفاقا رهزن داشته باشه، زبانش احتمالاً شاید شهید بیشتر سکوت میکنه وقتی شاید اشاره میکنه دا، ولی اگر شروع به سخن گفتن و توصیف کردن کرد شاید حتی راه رو ببنده. فکر میکنم شهید بودش گواه تاریخه و فیلسوف زبانش، بیانش، و بالاخره فیلسوف در تاریخ به شهادت میرسه کمان که رسیده، کمان که سهروردی شهید شد، کمان که رای که ملا صدرا بالاخره آوار است. فکر کنم یه ذره مسئله دریافت و بیانه، یعنی شما هستی ولی شاید هنوز زبانش رو نداشته باشی، فیلسوفه که به تو میگه زبانش رو داری. احتمالاً هم ماجرا اینطور نیست که در اختیار کسی باشه، احتمالاً راهبر قصه تفکره، خود تفکر راهبره، یعنی کسی نمیتونه اراده کنه که تن به فلسفه بده یا نده. شما یه جایی وایسادی و تفکر به شما میگه که اینجا جای فلسفه هست یا نه، ممکنه شما بیابی و باشی و نیازی به فلسفه نداشته باشی، ولی ممکنه یه جایی وایساده باشی که اونجا محتاج بیانه، محتاج توصیفه، محتاج گزارش دادن، اونجا دیگه تفکر شما رو به سمت فلسفه میکشونه، اونجا فلسفه است که احتمالاً محضوریت های رو پیش روی شما میذاره. ببخشید
جمله آقای مرکزی هم وقت خوب نکت که فارابی واقعاً داشته باشید این جمله رو، جمله آقای داوری ها تون سمیناری که نامه نوشتن که فلسفه اسلامی 100% غیر فلسفه یونانی است. یعنی چی میشه؟ یعنی آخرش اونجا شما سقراط و ارسطو و افلاطون ها دوستدار دانایی، یعنی اونه که نمیتونه ازش از خودش دونجور کنی، ولی اینجا شما یه جای دیگه وامیسید، یعنی فارابی ها به قولشون این چه که حکمت بگویم یعنی شهود و تفکر کنار هم میاد با این جمله که ما با فارابی یه جای دیگه حاضر میشیم در تاریخی که تاریخ جمع بین بگوید شهود و تفکر باشه. میشه روی اینم فکر کرد که یعنی همون نفی اون که غیاب تفکر، غیاب وجود است را بپذیریم، اما در میدان خودمون دیدم باز یکی از کاربران همینه میگه یه پس ما چرا تفکر و دین را داشتیم در گذشته ولی حالا گیر افتادیم؟ خب برای اینکه تفکری که ما داشتیم غیر تفکری که با غرب زدگی پیش اومد، ما تفکرمون با دینداری عجین بود ولی در غرب تفکر و دینداری یه چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن، خیلی تفاوت میکنه.
حالا همه بزرگواران هم بهش اشاره کردن ولی یه جایی که برام تذکر خاص داشت انگار اگه قصه داره قصه انسان ببینیم، انسانی که شهادت برایند زندگیش یعنی ثمره یک بودنی میشه، شهادت انگار همه اینا جا پیدا میکنه، یعنی یه جایی من نیازمند یک نوع زبان یا یک نوع فهم هستم پس اینجا نمیتونم فیلسوف هم میشم، یعنی انگار که وقتی ما مثلا حضرت امام و حتی مثلا بزرگان تاریخمون رو نگاه میکنیم، شهدای خاصی مثل شهید آوینی یا مثلا یه شهیدی هم هست اخیراً توی یکی از مستندای شهید آوینی دیدم، شهید سید اصغر روی نتاج که ایشون شاعرم هست و یه دفعه مثلا شهید آوینی یه جایی با ایشون مواجه میشه و وصیت‌نامه عجیبی هم این شهید داره. بعد داشتم فکر میکردم انگار قصه زندگیه، یعنی خیلی گیره این که من تفکر رو در چه بروز و ظهور ببینم نباید باشم، انگار یه جایی لازمه تفکر کنم، مواجه بشم، به زبان بیام، اونجایی که تو اون حضور تاریخی حقیقی قرار میگیرم و تمنای یه بودن دیگری میکنم، خب به فلسفه هم پناه میبرم. و باهاش مواجه میشم، ولی نه که توش متوقف بشم. امیدوارم دکتر داوری هم تهش رادیکال بشه، یعنی برایند این همه دلسوزی و درد کشیدن به ثمر رسیدنی بشه که شهادتی دیگر به صحنه بیاد. حالا منظورم از شهادت گاهی وقت ما فقط شهید و اون قتیل میبینیم، ولی چه بسا شهادت همون حضوریه که من میتونم یه چیز دیگه ای رو نشون بدم. و من شاید مثلا اینجا ما شهدای خانومی که هیچ وقت هیچ اسمی ازشون نیست و هیچ برایندی از حضورشون تو تاریخ ثبت نشده، قصهشون یه همچین قصه ایه که هر کدوم در یک خاموشی موندن، اسمی به اسم شهید هم ثبت نشده است. ولی آیا میتونیم بگیم حضرت زینب شهید نشده است؟ حتی حضرت زینب یه جایی واقعا ایستادن و روایت تاریخو کردن، ولی انگار که شهادتی محقق شده که معنای شهادت رو برای ما به معنی واقعی خودش ببره، که شهادت شهید گواهی دهنده یک حقیقته، حالا یا با خونش یا با جانش یا با آبروش و یا نه همش با هم. یعنی میخوام بگم انگار همش با هم محقق میشه، که میشه اون وقت وقتی که نمیدونم، حس میکنم اگر انسان به معنای انسان بودن بیسته، چه بس با ساحتش هم تغییر کنه و در هر ساحتی هم شهادت براش محقق بشه و توش قرار بگیره و معنایی از شهادت رو بتونه حتی بروز بده. یعنی من میگم ساحت‌های مختلفی از شهادت انگار رقم میخوره، چه بسا یه معلم، به خصوص با انقلاب اسلامی انگار اینا رو به ما به یه معنای دیگری نشون دادن. میتونیم امروز بگیم مثلا بچه‌های قصه فیلسوف نیستند؟ نمیدونم، بعضی از این فیلماشونو که حالا چه الان و چه فیلمایی که قبلا در مورد قصه ساخته شده وقتی میبینی انگار که جملاتشون هم خیلی فیلسوفانه است، ولی فیلسوف معنای کسی که زیست میکنه تو اون حیات و گزارشی از اون حقیقت میده، انگار جدا نمیشه، خیلی دوگانه پیش نمیاد که بخوایم مثلا از یکی دفاع کنیم یا یکی رد کنیم. انگار یه نقطه‌ای میشه که وحدت حضور تاریخی رو میتونیم درک کنیم. ببخشید،
ما هنوز در اول راهی.
فرق بین تفکرش و تفکر شاعرانه و تفکر فلسفی، دو تا تفکره، هر دو تفکرن، هر دو بی بدیلن، هر دو پا به پای همن، ولی شاعر فیلسوف نیست، فیلسوف هم شاعر نیست. فلسفه یه بسیار مهمیه، خیلی چیز مهمیه. بدونید با این دعوا به نظرم از ذات فلسفه غفلت میکنه. فلسفه علم بحثیه، فلسفه زبانه به تعبیره آقای انصاری، و یه زبان خاصی هم هست که غیر شعره و غیر شهادته. خب تفکر فلسفی با تفکر شهید دو جلوه و دو وجهه از تفکر هست. آره چه اصراری کنیم که حالا اینا رو نازیه که به نفع دیگری بخریم. نه، فیلسوف داره پدیدارشناسی میکنه و میشناسه. تو من در مرحله شهودیه که باید به زبون بیاره، شهید در مرحله شهودیه که باید فدا بشه دیگه. حالا فیلسوف شهید بشه، چه هنریه که فیلسوف شهید بشه؟ فیلسوف شهید هم که نشه
شهید.
بله،
مثل مادری شهید میشه دیگه، مثل حضوری خودش داره.
لذا دعوا رو کج میدونم، میدونی؟ یعنی حسم اینه که وارد شدن تو این دعوا و طرح پرسش ادامه دادم دعوا رو آقای مرکزی، ولی
تو قضیه تاریخ فلسفه اسلامی، فارابی ذات اسلام طوری بود که اجازه نمیداد ما گرفتار مفهوم بشیم. یعنی همونطور که قرآنی اجازه رو نمیده، شریعتی اجازه رو نمیده. حالا شریعت به معنی فقهش نگیری، اینکه اومد یه مواجههی مثلا بین دین و فلسفه ایجاد شد، ما را ناچارن وارد شهود کرد. یعنی ما دیگه چاره‌ای جز شهود نداشتیم، ما چاره‌ای جز شهود وجود نداشتیم. فارابی این اتفاق را رقم زد و ما تو ابن سینا می‌بینیم که مثلا ابن سینا با نوشتن تنبیهات و اشارات، این مسئله را ادامه میده. از اون طرف سهروردی میگه فلسفه چیزی جز اشراق نیست و اصلا معتقد نیست که فیلسوف کسی است که اهل کشف و شهود نباشه.
و خود ملا صدرا بحث اصالت وجود رو که مطرح میکنه میگه من اینو شهود کردم، میگه من چیزی تو فلسفه نیاوردم مگر اینکه قبلش شهود کردم، یعنی تمام فلسفهش شهودی میده. دیگه اصلا ما از دایره و مدار مفهوم اصلا خارج میشیم، ما دیگه اصلا با مفهوم رو برو نیستیم. مسئله اینه که ما با یه مواجهه تو فلسفه با الله داریم، پس همه فلسفه اسلامی به یه معنای شهوده، همه شهوده. حالا من کاری ندارم که ما بحث میکنیم و نمیدونم استدلال و دلیل میارده، اونو تو بالاخره اونا نمیخوان از تو مقام استدلال و دلیل خارج بشن. مقابل مولا صدرا میگه که بالاخره ما باید پایبند به خود فلسفه را باشیم، حالا به تعبیری. و سهروردی هم ایراد میگیره که این اصطلاحاتی که اووردی جای وجود نور رو گذاشتی، خب من نمیخوام این راه تو را ادامه بده، من میخوام با همون سبک قدمای فلسفه و حرکت کنم. پس فلسفه اسلامی چیزی جز شهود نیست، و یه تعبیری که اصلا فاصله بین عرفان و فلسفه برای همیشه برداشته شده دیگه. واقعا فلسفه ما خود عرفانه، خوده. نمیشه کسی بگه که آقا جو مثلا ما اگه مثلا فلسفه رو فلسفه اسلامی میخونی گرفتار متافیزیک میشی. درسته مثلا اونایی که فلسفه کار میکنن ممکنه گرفتار یه سری بحث و جدل هایی بشن، ولی مگه میشه که با فلسفه مثلا فلسفه صدرا که کامل ترین و جامع ترین فلسفه است کسی وارد مواجهه شهودی با وجود نشه؟ حالا شهود از سنخ عرفانیشا نمیگه، بالاخره این اتفاق رقم میخوره. یه جایی یه بحثی آقای جوادی آملی مطرح میکنه در مورد حکیم، میگه حکیم عالمی است که به عمل کشیده میشه، میگه عالمیه که به عمل کشیده میشه، علمش عمل میاره. و بعدی میگه که همه انبیا حکیمن، همه انبیا حکیمن به خاطر اینکه علمشون عمل داره، علمشون علم لاینفع نیست، علمی که عمل نیست دوش نیست. و میگه بعد بعضی ها مثلا فقط ایمان دارن علم ندارن، ما با اینه نمیگیم حکیم. بعضی ها فقط اهل عملن، به قول معروف علم ندارن، ما به اینا هم نمیگیم حکیم. حکیم یه کسیه که یه همچی اتفاق، من فکر میکنم که شهیدم همینطوره. شهید حالا یا تو مقام ایمانه، تو مقام علم نیست، تو مقام علم نیست. این که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مداد علماء افضل از خون شهد شهیده، یه تعبیرش شاید این باشد که بالاخره این شهید درسته است یه مواجهه‌ای با وجود داره، یه مواجهه‌ای با وجه الله داره، با خود الله که ندارد که. آخرش اون مقام تفکر که مواجهه‌ای با الله داره، مواجهه‌ای با وجه الله. حالا تو مقام عمل من نمیگم فیلسوف متفکر اینجوری است، تو مقام فکر مواجهه‌ای با الله داره، مواجهه‌ای با وجه الله نداره. متفکری با وجود میخواد روبرو بشه، این مواجهه با وجود که برای متفکر داره رقم میخوره به مراتب بالاتر از اون چیزیه که شهید داره رقم میزنه، که با خونش داره رقم. آخرش شهید نمیتونه غیر از وجه الله چیز دیگه ای ببینه، ولی متفکر نمیتونه از یه وجه با وجود روبرو بشه، با خود وجود میخواد روبرو بشه. حالا البته اینجا دوستان حالا ممکنه باز دوره من ایراد بگیرن که تو تاریخ حرف نمیزنی، یعنی که تو بچه الله داری این کار میکنی، من بچه الله این کار نمیکنم. ولی حالا من یه بحث بعد دارم که حالا دیگه بیشتر از اون نمیخوام داداش بدم. تو اون بحث شد، بحث بعدی که شروع شد وجود بی زمان و وجود زمان دار که هایدگر، من میخوام یه تفاوت اونجا قائل بشم بین این دو تا که یه ایرادی هم به هایدگر بگیریم، یعنی خیلی راحت از هایدگر عبور نکنیم که بگیم نه هایدگر بی ای وای بی ایراد داره حرف میزنه، یه جور کار انگار میلنگه. میخوام یه ایراد اونجا بعدا ان شاء الله نسبت به این موضوع ببخشید.
غزل بخونم
آجام؟ بله؟
غزل بخونی؟
نمیخند دوبا میشه بخونی شما اینکار دلدونه نمیاد از این کتاب دست برده. آقای با تقیب خیلی چی کار کنی؟ آفرین سو خزنه بخونم عجب. چی؟ چرا هست؟ اونه که به نظرم خود رفقا روش وقت بذارن، فقط همین که
فرمودن آیا حسینی اینم پس عنایت بفرمایید. ببین مشکل ما این بود که بعد که این فلسفه ها رو آوردیم تو زندگی فکریمون، حضور تاریخی مثلا، حتی من گفتم مثلا واقعا مولوی را بدون حضور تاریخیش بخونیم، مولوی نخونده سروش دکتر سروش میشه، یعنی یه نحوه سکولاریته پیش میاد اینجا خودش، که چه صدرا، چه ابن سینا، چه فارابی، چه مولوی، چه ابن عربی، اگه با تاریخی که درش هستن ما رابطه برقرار کنیم، باز دوباره هرمنوتیکی بودن خیلی برای ما مهمه، اون وقت میبینید که باشون داریم در تاریخ خودمون در نسبت به اون تاریخ زندگی میکنیم. اینکه فرمایش آقای ها عزیزمون رو گفتم، عرفان به پای عرفان رو واقعا اگه ما برداریم و بیایم تو انقلاب اسلامی، فوق‌العاده شهید ساز است، فوق‌العاده حالا شهید ساز است، به همون رو اونم فکر کنید که واقعا امام شهادتی که به میان آورد با ما شهادتی نبود که خود شهدا واقعا ره 100 ساله را یک شبه طی کردن، یعنی انگارا گویا رو اینم میشه فکر کرد که چمران همون خمینی شد و خمینی همون چمران. در تاریخی جدید دارم میگم، ما اینکه بالاخره شما اون که میگون جا خودش، من میفهمم که شهید نظر میکنید به وجه الله، اما این طرف قضیه هم که گویا اینا تونستن با حضرت امام، اون جمله عجیبی از میفرماند که موجب حسرت عرفا شدند، این موجب حسرت عرفا شدنم جا داره، گویا خیلی بزرگی های امام در شهدا یه جوری بالفعل شد. اینم بله یه همچی حضوری پیش اومد، در عین اینکه نفیش نمی کنیم که واقعا شما حساب کن در حضور وجود قرار بگیری، وجود کلیت محض است دیگه. جا بحث دارید، خب بفرمان حالا جا بحث دارید، هممون باید فکر کنیم.
روایت می فرماد که در زمان ظهور امام زمان طرف تلاش داره شهید نشه بلکه بیشتر بکشید، اینم حل کنید تو جلسه.
این خیلی قشنگ، بچه ها غزه گفته بودن قبلا کشته می شدیم و نمی کشتیم، لاقل حالا می کشیم و کشته می شیم، این یه قدم اول است، این شما حالا به جایی می رسید که می کشید و کشته نمی شید، حرف خوبیه.
ثواب کشتن اینجا بیشتر است.
ولی اگه این شرایط غزه نبود شما اینا متهم می شدید، ولی واقعا حالا هرچی از این صهیونیست رو بکشید حیات دادید به بشریت. ما میفهمیم اینا جهان حاضر است با ما همراهی کنید، اما اگه دیرو میگفتید جلودون وامی ساده، حرف خوبیه جا خوده.
آیه قرآن هم
تو کشتن هم بعد کشتن شده، چون آخه شر البریه بودن، کسی جلو پیامبر واسه دیگه صهیونیستان بدتره که در واقع همون صهیونیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی صحبتهایی که میشد همش بین دوگانه مدرنیته و حالا عرفان شرقی هی رفت و اومد میکردم که ببینم که مثلا ما توی مدرنیته یک انسانی داریم سوبژکتیو خودمختار، یعنی همون اراده معطوف به قدرت، بعد این طرف عرفان شرقی یک وانهادگی داریم. خب اون طرف همش فشار و اسارت، این طرف هم یک یلگی و انگار ما آخرش اون انسانی که میخواییم رو پیداش نمی کنیم. توی مفاهیم دینی دنبال این انسان میگشتم، اونجایی که از متافیزیک میاد بیرون و اون گشودگی رو واسه انسان میاره، یکم مفهوم خضوع انگار خیلی واسم می اومد. حس می کردم ما نسبت به این مفهوم یه انگار نتونستیم انگار حقش رو ادا کنیم، سرش وایسیم. انگار خضوع اونجاییه که همین فیلسوف شهید میشه، نظر به عمل میرسه. انگار انسان از اون فشار مدرنیته رها میشه اما به یلگی عرفان شرق نمیرسه، به اون گشودگی که حد یقف نداره و تعالی باهاشه میرسه. یعنی یه جاییه که انگار متافیزیک رو ما رو از متافیزیک جدا میکنه و اون تعالی رو توی تمام وجود میچشیمش. یکم حالا یه مدتی بود توی مدیتیشن ها و ریلکسیشن و اینها مواجهه هایی بود، بعد میدیدم که آخه کجایی، چه مفهوم، چه تذکر دینی هست که به ما اون رهایی رو میده، اون شیرینی که از مثلا حالا ریلکسیشن هایی که میشه و انگار تمام اون رهایی تو تک تک سلول های بدنت یافتش میکنی. کجاست؟ چرا مثلا وضوی ما، چرا خودمون وضو وقتی که انجامش میدی این گشودگی رو نمیگیریم ازش، در صورتی که وضو هم خیلی نزدیکه، آبی که طهارت داره رو استفاده میکنی دیگه، یعنی نمادها خیلی قویه. بعد میدیدم که این مفهوم خضوع خیلی انگار نقطه خاصیه، انگار اون نقطه‌ایه که ما گمش کردیم یا سرش خوب نتونستیم وایسیم تا این انسان از اون افق متعالی یه دفعه بیاد روی زمین اما خاکی نشه به معنای اسارتش، بتونه اون تعالی رو روی زمین بچشه و اون تعالی رو روی زمین به ظهور برسونه. توی این بحثایی هم که می شد همش حس می کردم انگار این مفهوم اگه خیلی سرش بتونیم وایسیم و بیشتر ببینیمش و بیشتر درکش کنیم، انگار فیلسوف رو شهید می کنه. یعنی اونجایی که فلسفه اسلامی میشه، از اونجاییه که دانایی خضوع میاره میشه دارایی. یعنی دانایی که خضوع نمیاره توی ذهن میمونه، محفوظات میشه و یک حجاب میشه. اما اون دانایی که خضوع میاره یه دفعه خودش اصلا تبدیل میشه به دارایی و تو تمام وجود انسان و احوالات و سکنات انسان ظهور پیدا میکنه. و خب انقلاب اسلامی و شهادت رو میدیدم انگار این احوال خیلی توشون قویه. یعنی حالا مواردی بود که مثلا عرفان خیلی متقاعد بودن ولی دوره های سنترا رو که میرفتن بعد که میومدن نقدشون به دین این بود که چرا این آیه های جهاد داره و انگار یه جورایی به انگار جهاد رو مقابل اون رهایی انسان میدونستن. خب وقتی که ما خضوع رو میاریم میبینیم جهاد با خضوع چقدر انگار به اون ناارادگی است. یعنی انسان رو از یک خودمختاری میاره اما بیعمل رهاش نمی کنه. اون رو میرسونه به یک معنای بودن قوی. و این نکته بود که خیلی تو ذهن من چرخ میزد.
خوبه این گله بودن عرفان شرقی مصداقش کدوم عرفان میگیری؟ گفتید عرفان شرقی یله است.
حالا مثلا من چون یه مواجهه داشتم با دوستانی که معتقد بودن و وارد مثلا حالا این سنترها می شدن و یوگا رو اینها رو خیلی قوی کار می کردن، بعد یه دفعه می اومدن
چون من مثلا خودم یا تو ذهنم ابن عربی یا مولوی یا اینا نیاد.
نه نه
اینا یه تاریخی بود.
نه منظورم عرفان شرقی دقیقا همون بودیسم و
آره قبوله منم کار کردم قبولم دارم که یه نوع خودفراموشی را پیشه میکنن
چون اون هم مانترا که میذارن یه ذکر خیلی بیمعنایی میذارن.
انشالله به آقای اردبیلیه نصیحتی میکردین تو این قضیه، میشناسیم که بنده خدا دیگه اصلا ول کرد از همه را رفت از عرفانه خیلی هم صرف. من که 700 صفحه کتابم در اثبات همون بودا نوشته است اینو نفی کلی نمیکنه ولی یوخو این جای یه مرتبه همه چیزو نفی کرده. ما هگل بیشتر از بودا امرو قبول دارم و خوندون که هگل یه قبیه هم کلی درس از ایشون یاد گرفته. عذر میخوام فقط میخواستم یه لحظه اون عرفان شرقی را مصداقشا ابن عربی یا مولوی یا اینا منظورتون نیست؟
نه ابن عربی دقیقاً انسان رو به اون تعالی میرسونه.
به نظر من در تاریخ خودشون اینا قهرمانی کردن تاریخ داشتن. بعد بی تاریخ خوندیمشون، این دیگه تقصیر ماست، تقصیر ابن عربی که نیست که.
و انگار خضوع همون جاییه که انسان در تاریخش قرار آره، میگیره. یعنی ما وقتی که با این مفهوم نتونیم همراه بشیم، فقط یک معلوماتی میشه، یک
یخش الله من عباده العلماء و خشیت و تواضع. اینجا خوبه که داشت دارید دیگه، یعنی منظور اون خیلی عجیب است که یخش الله من عباده العلماء. نکته
گفت المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است.
خیلی درست.
از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است.
متکبر است دیگه، کبریایه، خودش جلو ما گذاشته است. هیچی نمیشی، هیچی نیستی، نه اینکه نمیشی.
از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است.
هرچی بری باز میبینی یه راهی بیشتری پیچیده تری. این شخصا شکن در شکنه ببینید هی پیچیده میشه، ولی زنده است و زندگی به آدم میده. خیلی قشنگ.
شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره ریلی، رخساره محمود و کف بای عیاز است.
همه طره باشد بهتر، یعنی همون چیزش بسا موی مجعدش که خم طره لیلی.
بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاز است. بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است.
خیلی عالی. رحمت الله علیه و صلی الله علی محمد و آله.